ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. سازمان ملل متحد میگوید در 10 روز گذشته دست کم 200,000 نفر دیگر شمال غزه را ترک کردند. سربازان اسرائیلی در ساختمان پارلمان فلسطین در غزه عکس یادگاری گرفتند. و ناو هواپیمابر آیزنهاور وارد آب‌های دریای عمان شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. روز سه‌شنبه دفتر کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد در 10 روز گذشته دست کم 200,000 نفر دیگر از ساکنان شمال غزه این منطقه را ترک کردند. به گفته سازمان ملل متحد، درگیری‌های خیابانی بین نیروهای زمینی ارتش اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در مناطق همجوار بیمارستان‌های غزه شدت یافته. تنها یک بیمارستان در شمال غزه قادر به پذیرش بیماران و مجروحان جنگی است و دیگر بیمارستان‌های منطقه عملاً به پناهگاه جنگ زدگان تبدیل شده است. اسرائیل میگوید گروه افراطی حماس از بیمارستان‌ها به ویژه بیمارستان اشرفا به عنوان سپر انسانی و انبار مهمات خود استفاده می‌کند. گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، اما این ادعای اسرائیل را رد کرده است. شماری از سربازان ارتش اسرائیل که در عملیات زمینی در غزه علیه گروه افراطی حماس مشارکت دارند، در ساختمان پارلمان فلسطین در مرکز شهر غزه عکس یادگاری گرفتند. این ساختمان در 16 سال حکومت حماس بر باریکه غزه محل مجلس شورای اسلامی این گروه بوده. سربازان واحد نخبه گولانی روز سه‌شنبه در ساختمان مقر مرکزی حکومت حماس در غزه نیز با پرچم اسرائیل و پرچم واحد خود عکس گرفتند. این تصاویر نشانگر پیشرفت زمینی نیروهای اسرائیل در شهر غزه و به دست گرفتن کنترل ساختمان‌های مرکزی حکومت حماس در این شهر است. و ناو هواپیمابر آیزنهاور بامداد روز سه‌شنبه در حال عبور از نزدیکی سواحل ایران در دریای عمان دیده شد. این ناو هواپیمابر بخشی از ناوگانی است که آمریکا در پی جنگ غزه به منطقه خاورمیانه فرستاده. ناو گروه آیزنهاور با عبور از دریای سرخ و کانال سوئز وارد آب‌های دریای عمان شده است. دولت آمریکا در کنار ناو گروه آیزنهاور و جرالد فورد یک زیردریایی استراتژیک هسته‌ای را نیز راهی خاورمیانه کرده است. پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تاکید کرده که افزایش نافای آمریکایی در منطقه برای حمایت از امنیت نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه شامل عراق و سوریه نیز هست. در همین حال آمریکا روز یکشنبه بار دیگر تأسیسات وابسته به نیروهای نیابتی ایران در سوریه را به دلیل تعرضات نظامی آنها علیه نیروهای آمریکایی هدف قرار داد. و اما فریبا کمال‌آبادی، از مدیران سابق جامعه بهایان ایران و کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به بازداشت شهروندان بهایی دارای فرزند خردسال، آن را مصداقی از شکنجه کودک خوانده است. او تاکید کرده که ناگفته پیداست که این قبیل دستگیری‌های والدین دارای فرزندان خردسال به عنوان یک اقدام برنامه ریزی شده که هنوز هم متاسفانه به گفته او ادامه دارد، تأثیرات منفی جبران ناپذیری بر کودکان و والدین آنها بر جای می‌گذارد. این زندانی بهایی همچنین به بازداشت برادرزاده همسرش اشاره کرده که دارای 3 فرزند است، در حالی که خود همین برادرزاده هم در کودکی شاهد زندانی شدن پدرش و بعدها دستگیری مادرش در مشهد بوده. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، در گفتگویی با رادیو فردا از آسیب دیدن فرزندان بهاییان و ادامه این روند و سرایت اون از نسلی به نسل دیگر می‌گوید.
بله متاسفانه کودکان باهایی و کلن باهاییان در ایران نسل اندر نسل به روش های مختلف مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. کودکان از اول زندگیشون که در خانواده هایی به دنیا میان که همیشه آزار و اذیت دیدن، حتی بعضی موقع ها پدر یا مادر و حتی هر دو نفر به زندان رفتن و بعد وقتی که وارد مدرسه میشن مورد آزار و اذیت قرار میگیرن به خاطر باهایی بودن، یا حتی در کتاب های درسی در ایران با نفرت پراکنی در مورد باهاییان و پیامبران باهاییان صحبت شده و کودکان باهایی اگر حرفی در حمایت از دینشون یا اعتقاداتشون در مدارس بزنن مورد آزار و اذیت قرار میگن و حتی در بسیاری از موارد اخراج میشن از مدارس و بعد از رفتن به دانشگاه محرومن به خاطر اینکه باهایی هستن. ضمن اینکه باید توجه کرد که یکی از آزاردهنده ترین مورد سرکوب باهاییان و کودکان باهایی این هست که کودکانی که پدر و مادرشون هر دو به زندان فرستاده میشن یا حتی یا پدر یا مادر، این کودکان نه تنها باید با محرومیت از پدر و مادر زندگی کنن بلکه با این فکر هر روز که با پدر و مادرهای اونها در زندان چه رفتاری میشه و این پدر و مادرها افرادی هستن که هیچ جرمی مرتکب نشدن، فقط باهایی هستن، فقط به خاطر اعتقاداتی که دارن و آزار و اذیتی که به بهائیان در ایران میشه فقط به اونها وارد میشه به خاطر باهایی بودن، به خاطر اعتقاداتشون و اینکه این کودکان و بسیاری دیگه از بهائیان در ایران مورد آزار و اذیت های مختلف از جمله زندان، محکومیت های طولانی، محرومیت از تحصیل، شغل و بسیاری دیگه از محرومیت ها فقط به دلیل اعتقاداتشون هست، واقعا امری هست بسیار بی عادلانه در ایران.
خانم فهندج، به نظر میرسه که فشار بر بهائیان در سال گذشته و سال جاری بسیار بیش از گذشته شده. حتی کسانی که قبلا به 10 سال زندان محکوم شده بودند، حبس رو گذروندن و باز هم دوباره به 10 سال زندان دیگه محکوم شدن. به خانه سالمندان یورش برده شده و بعضی دچار سکته های قلبی شدن و مکافات های دیگری. تصور میکنید که علت تشدید فشارها چه هست؟
بله متاسفانه توی همه این دهه‌ها و مخصوصا چند سال گذشته همیشه فرض و نشیب‌های توی آزار و اذیت بهائیان در ایران بوده و چیزی که مشخص هست اینه که دولت ایران همیشه از فرصت‌های استفاده می‌کنه برای سرکوب جامعه بهائی، مخصوصا زمان‌هایی که شاید توجه مردم و رسانه‌ها به اتفاقات دیگری جلب هست، برای آزار و اذیت بیشتر گروه‌هایی که همیشه مورد آزار و اذیت قرار گرفتن مثل بهائی‌ها. ولی یک مورد دیگه هم این هست که همیشه ما اون روندی در ایران دیدیم این هست که همیشه وقتی که وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر میشه با این روند ما میبینیم که آزار و اذیت بهائی در ایران هم افزایش پیدا میکنه. خیلی مواقع بعد از اون آزار و اذیت دیگر گروه ها به خاطر باورهاشون افزایش پیدا میکنه.
خانم فهندش، گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا و گزارش آزادی های مذهبی در روزهای گذشته تداوم نقض اساسی ترین حقوق بهائیان در ایران رو بخشی از رویکرد هدفمند جمهوری اسلامی خونده. شما تصور میکنید چه هدفی رو جمهوری اسلامی با آزار بهائیان دنبال میکنه؟ اینکه اونها رو مجبور به ترک ایران بکنه؟
ببینید، هدف دولت ایران همیشه نسبت به باهائیان یکی بوده و این هست که جامعه باهائی رو به عنوان یک جامعه از بین ببره و این رو ما در سندهایی که خود دولت ایران اونها رو، یعنی سندهای دولتی هست و حتی خود شخص آقای خامنه‌ای اینها رو امضا کرده. یکی از مثال‌های این سندها هم سند که به اسم مسئله باهائیان معروف هست رو می‌دونیم که در این سندها دولت ایران نوشته که باید با باهائیان طوری رفتار بشه که پیشرفت اونها مسدود بشه و هدف دولت ایران این بوده که جامعه بهائی رو به عنوان یک جامعه در ایران از بین ببره و کاری که نتونسته انجام بده، نه تنها نتونسته انجام بده و ما امروز می‌بینیم که بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج از ایران به حمایت از بهائیان پیوستند و روش‌ها و تلاش‌های دولت ایران برای یک از بین بردن جامعه بهائی و دو نفرت پراکنی بر علیه بهائیان در میان ایرانیان کار نکرده و در حقیقت برعکس این اتفاق افتاده.
آسمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
این همه جرم و جنایت و خلاف و ناهنجاری و قتل و زورگیری و خفگیری و این همه جنایت تو این شهر مشهد داره انجام میشه و آقای علم الهدا اعلام میکنه که من بهشت ساختم از این شهر. این چه بهشتیه؟ آقای علم الهدا عمامتو بذار بالاتر، خجالت بکش انقدر چرنگویی و چرت و پرتگویی. تو این شهر بهش ساختم، تو لجن زدی به این شهر. این شهر مرکز خلاف خلافاش از نیویورک بیشتره.
ما ملت ایران با هیچ ملتی در جهان هیچ مشکلی نداشتیم و نداریم، حتی با ملت اسرائیل. زن، زندگی، آزادی با همه ملت ها ما دوستیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دیوان عالی جمهوری اسلامی در ایران حکم اعدام یک معترض 22 ساله به نام میلاد زهروند در ارتباط با کشته شدن یک عضو سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ملایر رو تایید کرده. موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، گفتگویی داشته با همکارم مهدی طاهباز و به ابعاد این پرونده پرداخته.
اینجا ادعا میشه یه قتلی وجود داره. این قتلم حالا در اثر یه تعقیب و گریزی در خیابان اتفاق افتاده و بر اساس اظهارات خود مسئولین یه 7-8 نفری هم در این رابطه دستگیر شدن که یکیش آقای زهروند هستش. خب ببینید، این پرونده نیاز داره که با دقت بیشتری بررسی بشه و 3 ماه اصلا زمان کافی برای اینکه بشه پرونده رو جمع و جور کرد و آماده و مهیا کرد برای صدور حکم اصلا کافی نیست. ما در موارد مشابه در پرونده های قتل شاهدیم که یه 4-5 سال طول میکشه تا پرونده از دادگاه بدوی در بیاد. خب اینجا یه سوال وجود داره، چطور 3 ماهه؟ خب این همه تحقیقات شده، جسد بررسی شده، نمیدونم صحنه جرم بررسی شده، انگشت نگاری ها، بازجویی ها، دوربین ها بررسی شده، شهادت شهود و خیلی از کارهای دیگه. بنابراین اینکه در 3 ماه منجر به صدور رأی شده، از نظر ما اینجا دادرسی عادلانه مخدوش شده و خواستم فقط پرونده رو سریع و سیل، حالا برای تشفی خاطر نظام یا برای ترسوندن مردم و اینها، جمع کنند.
و آقای برزین، این حکم اعدام از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی در شرایطی تایید شده که برخی منابع اعلام کردند میلاد زهروند از حق دسترسی به وکیل محروم بوده در دوره بازداشت و خانواده‌اش هم به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار قرار داشتند تا درباره او اطلاع رسانی نکنند. این تایید حکم از سوی دیوان عالی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این پرونده هم مثل پرونده‌های دیگه که یک طرف قضیه نیروهای امنیتی قرار دارند، به جای اینکه در مسیر حقوقی حرکت کنه وارد مسیر امنیتی شده. یعنی بیشتر از موارد اصول و اصول حقوقی ملاحظات امنیتی حاکم بر پرونده بوده، ولی چون دستگاه قضایی در چنین پرونده هایی زیاد تمایلی نداره تمام قوانین رعایت بشه، دیوان عالی هم به تبع این نگاه اومده رأی رو تایید کرده و خیلی شاید دقت نکرده، شاید نفوذ شده در پرونده.
و پدر روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات 1601 در کرج، چندی پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر شد و صحبت کرد، اعتراض کرد نسبت به صادر نشدن احکام اعدام برای برخی بازداشت شدگان. چنین اظهاراتی به نظرتون فضا رو چقدر به یک سمت و سوی میبره که صدور چنین احکام اعدامی، تایید چنین احکام اعدامی گسترده تر بشه؟
به هر حال این اظهارات یه نوعی دست دستگاه قضایی رو تحت فشار میگذاره. خیلی تأثیر خاص و مستقیمی که ما بتونیم بگیم ملموسه به نظر من نخواهد داشت، ولی به هر حال یه نوع فرافکنی هستش. اون قضات ممکنه اظهاراتشون رو بشنون، ممکنه که خب از موقعیت خودشون هم بترسن و یکم مجازات ها رو سنگین تر کنن و یا در اجرای مجازات ها به سرعت عمل کنن.
از موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، میشنیدیم در مورد اینکه حکم اعدام یک معترض 22 ساله به نام میلاد زهروند در ارتباط با کشته شدن یک عضو سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ملایر تایید شده است. اما عزیزان، خیلی کوتاه بشنوید که آمریکا دور دیگری از تحریم ها علیه گروه افراطی حماس رو اعلام کرد که رهبران و حامیان مالی اون رو هدف قرار میده. ضمن اینکه بریتانیا هم ساعتی بعد اشخاص مرتبط با حماس رو به فهرست تحریم‌های ضد تروریسم خودش اضافه کرده. عزیزان، آمریکا و اتحادیه اروپا هر دو حماس رو سازمانی تروریستی میدونن. سری بزنید به radiofarda.com.